اینا به نظرم خیلی جا داره که توی موسیقی ما، توی ترانه ما بهتر و بیشتر جا بیفته.
دقیقاً. و نهضت ترجمه هم همچنان جاش خالیه، تو همین سالها مطرح شده است و رهبری انقلاب تاکید روش داشتن. حوزه هنری کارایی رو شروع کرد، مثلا دیدم که داره شروع میکنه به ترجمه اشعار قیصر امینپور. خب حرکت قشنگیه، ولی بهتر از اون آقای دکتر این است که ما بستری رو فراهم بکنیم برای آشنایی درست جامعه ادبی دنیا و مترجمین دنیا و ناشران دنیا با آثار ما و جایگاه آثار ما، و خودشون داوطلبانه بیان و این کارو بکنن، نه اینکه ما ترجمه بکنیم صرفا و هی سعی بکنیم وارد بازار جهانی بکنیم.
یعنی بله، مثلا ترجمه به صورت طبیعی و البته ما یه زمانی در خود ایران هم خب یه نهضت ترجمه از غرب به سمت ما در قبل از انقلاب رخ داد. هم خود غربی ها در واقع پشت این جریان بودن، سرمایه گذاری کردن و نخبه هایی رو شناسایی کردن و توی این فضا انداختن. هم حکومت هم از این روند ترجمه غرب به شرق در واقع حمایت میکرد. یعنی ما نقش حاکمیت ها رو و توافقات بین المللی رو نباید نادیده بگیریم. به نظرم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت ارشاد، وظیفه‌شونه که اتصال طبیعی میان هنرمندان ایران و در درجه اول همسایه‌هامون، کشورهای عربی، کشورهای حوزه مقاومت، اینها رو برقرار بکنن. مراودات طبیعی که شکل گرفت و خب رفت و آمد شکل گرفت، خود به خود باب ترجمه و گفتگو هم باز خواهد شد. کما اینکه ما نسبت به اونها گشوده بودیم، یعنی ما الان شعر جهان عرب رو میشناسیم، واقعا ما محمود درویش رو میشناسیم، ما نظر بندانی رو میشناسیم، ما نازک الملائکه عراقی رو میشناسیم، احمد مطهر عراقی آثارش ترجمه شده میشناسیم، و ایران خلاصه این پذیرایی و این آغوش باز نسبت به هنرمندان جهان عرب، آمریکای لاتین، ترکیه، اینها رو داشته. و اینم به نظرم خصلت مثبتیه. منتها از اون طرف هم باید ببینیم که چگونه میشه بیشتر کرد. بعضی از آثار من شنیدم مثلا در روسیه با اقبالی مواجه شده، اما در کشورهای عربی ما غائبیم همچنان، و باید ببینیم که این پلها رو، اون دستی که این پلها رو باید بسازه و
انشالله
یه
ایده ای مطرح شده بود تو همین بحث مناظره های ریاست جمهوری، و در اصولا این سالها مطرح بوده که یکی از ایده ها، یکی از پیشنهادها این است که هر سفارتخانه ایران در هر کجای جهان، مثلا دوستان عقیده دارن که بشود یک بنگاه اقتصادی، حالا نقل به مضمون میکنم، یعنی به جهت اقتصادی فعالیت بکنه برای کشورمون. اینو دارن براش برنامه‌ریزی میکنن، در اولویت گذاشتن. ولی آیا واقعا شنیدیم ما که همین مراکز تبدیل بشن به نماینده های فرهنگی مؤثر در زمینه گسترش زبان فارسی، در زمینه گسترش فرهنگ مقاومت، آنچه که ما بهش در آثار هنری رسیدیم، در زمینه ترجمه و در حقیقت پیوند بین جامعه ادبی و فرهنگی کشورهای دیگر با جامعه فرهنگی و ادبی کشور ما؟ آقای دکتر، یه مسئله وجود داره، شما خودتون استاد هستید، به اسم دیپلماسی فرهنگی. به نظر شما ما رعایت کردیم؟ مثلا ممکنه بعد از پیروزی انقلاب ما به لحاظ سیاسی با بعضی از کشورها دعوا داشتیم، همچنان هم ممکنه داشته باشیم سر برخی از مسائل، سر برخی از منافع خودمون با برخی از کشورها دعوا داریم، اختلاف سیاسی داریم، اصلا قطع رابطه ایم. ولی دیپلماسی فرهنگی میگوید که باید پیوند فرهنگی شکل بگیره، یعنی هنرمندان آثارشون برسه به اونور دنیا، ترجمه بشه، ارتباط داشته باشن و برعکس، و این کمک میکنه به گسترش آن چیزی که ما بهش دست پیدا کردیم در حوزه هنر انقلاب، در حوزه هنر مقاومت به طور کلی. خواهش میکنم دیدگاهتون رو خلاصه بفرمایید در این باره.
ما حتی در کشورهای فیلم شرط دادیم حضور به نوعی نظامی هم داریم، یعنی
بله،
به نوعی ناجی ملت ها شدیم.
بله.
در محلکه داعش مثل عراق، من خودم سفر نکردم از این حیث بخوام بررسی بکنم. اما چند وقت پیش یکی از دوستان، چند تا از دوستان نویسنده در یک سفر فرهنگی به این کشورها سفر کرده بودن، گفتم مثلا اونها کاملا بی خبر بودن، یعنی ایران صرفا ایران با اون عقبه و اون ریشه های فرهنگی و تمدنی، انگار صرفا اومده به عنوان یک ماشین نظامی در برهه از زمان یه نقش رو ایفا کرده و تمام. و در واقع براشون عجیب بود، مثلا آیا در ایران نویسنده ها نویسنده خانوم دارید تا مثلا مثلا نویسنده بزرگی دارید در عصر حاضر که قابل ترجمه باشه؟ خیلی بی‌خبریه دردآور بود. و این که ما اونجا نقش صرفاً یک ناجی در واقع در قدرت سخت رو ایفا کرده باشیم، ولی قدرت نرم ما و در واقع اون لطافت هنر ما و بیان ما به اونها نرسه، این خیلی خسارت بزرگی در واقع. خب میدان ایشون میگفت که این دوستان نویسنده ما میگفتن که از هر کشوری از هر مرام و مسلک اونجا توی بازار کتابش کتاب پیدا میشد. غیر از
عجب، چقدر حیف. خب جای تأسفه، خیلی متشکرم، امیدوارم بعدتر بازم فرصت پیدا بکنیم به این جستار ادامه بدیم. اما میخوام از شما خواهش بکنم یه دو بیتی برای ما بخونید آقای دکتر، با صدای خودتون بشنویم. بعد عزیزان رو میخوام بعد از خداحافظی با شما دعوت بکنم که با صدای آقای معتمدی یکی از ترانه های زیبای شما رو بشنوم.
زنده باشید، تقدیم میکنم. من عرض کنم که یک چند بیتی رو در واقع یک غزل رو تقدیم میکنم.
بسیار عالی، متشکر.
ای تیغ سرسنگین مشو با ما سبک سرها، ای تیغ سرسنگین مشو با ما سبک سرها، دست از دل ما بر مداریدای خنجرها، رودی مؤشهد گفتن ما بر لب دریا، رودی مؤشهد گفتن ما بر لب دریا، ننگ است ما را مرگ در مرداب به بسترها، پیشانی ما خط به خط خط مقدم بود، ما را سری دادند سرگردان سنگرها، آهسته در گوشم کسی گفت اسم شب صبح است، آهسته در گوشم کسی گفت اسم شب صبح است، ناگاه روشن شد دو عالم از منورها، روشن برآمد دستمان تا در گریبان رفت، روشن برآمد دستمان تا در گریبان رفت، از سینه سوزان برآوردیم اخگرها، مشت اسیران زمین را باز خواهد کرد، سنگی که می افتد به دنبال کبوترها.
به 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 به، زنده باد، نویسا باشید، الهی که پر نفس باشید آقای دکتر محمد مهدی سیاد. زنده باشین، خیلی استفاده کردیم، محبت داریم. از همه دوستان عزیزم دعوت میکنم که یکی از آثار شما رو بشنون با صدای آقای معتمدی. خیلی خوشحال شدم آقای دکتر سیار عزیز، تا فرصت دیگر، خدا نگهدارتون.
دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. میهنم ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را به گشان آه نفس ها. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران. شمع داروشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم باران. به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. که تو میروید هر دم باغ رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا را. ایران من، میبوسم این پرچم را با تو روشن ایران هم زیبایی. گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
کاش واقعا فرصت بود تو این برنامه و یا واقعا در برنامه مفصل در جای دیگر بپردازیم با حضور منتقدان و کارشناسان به نقد یکایک آثاری که به تولید رسیدن در سالهای بعد از انقلاب اسلامی، به ویژه اون آثار اولیه، و به نقد یکایک سیاستها و تأثیراتی که بازآمده آنها بود. به نظرم این میتونه چراغ راه ما باشه، یعنی نگاه بکنیم به اینکه چه کردیم، ابتدا رصد بکنیم اون سیاست ها به کجا رسیدن. مثلا سیاست حذف یا سیاست تعدیل به کجا رسید و سیاست تعامل به کجا رسید. به نظرم این دو نگاه از همون ابتدای انقلاب تا به امروز کماکان یکی در میون حاکم بوده در سیاست گذاری های فرهنگی ما. به همین دلیل هم هست که یکی از نقدها در این سالها این بوده که با آمدن این دولت و این نگاه سیاسی گروهی راحت تر فعالیت کردند، با آمدن گروه دیگر و نگاه سیاسی دیگر یک گروه از هنرمندان به حاشیه رفتن و این همیشه به گمان من مانع اصلی، یکی از موانع اصلی در شکل گیری ارتش متحد فرهنگی انقلاب بوده. این رو من بارها در رسانه محترم رادیو مطرح و پیشنهاد کردم. ارتش متحد فرهنگی انقلاب متشکل از کیه؟ ما میتونیم بگیم که بهرام بیضایی جزش نیست، ابراهیم حاتمی کیا فقط هست و مثلا جمال شورجه اینا ارتش درست میکنن. میتونیم بگیم که مثلا ناصر تقوایی نیست و دیگران. این جدا کردناست که همیشه در حقیقت کمک کرده به دشمنان فرهنگ این سرزمین که فاصله بندازن بین ارکان گونگون ارتش فرهنگی این کشور. در حوزه ادبیات هم همینطوره. الان با آقای دکتر سیار صحبت میکردم، ببینید از سهراب سپهری اسمی بر تا فروغ فرخزاد، از جایگاه هر یک از اینها نگاه واقع بینانه به ما میگوید که احمد عزیزی کجا نشسته، علی معلم دامغانی کجا نشسته، قیصر امینپور کجا نشسته، یوسف علی میرشکاک کجا نشسته، آقای دکتر سیار و دوستان یک به یک کجا نشستند در شعر انقلاب و چگونه میتونیم به اون تشکل برسیم، به ارتش متحد فرهنگی برسیم، با کم کردن اختلاف ها، نزدیک کردن و بیشتر کردن در واقع شباهت ها. یکی از اون چهره ها، یکی از کسانی که در عرصه شعر انقلاب باید به او احترام بگذاریم، جناب آقای هادی سعیدی کیاسری هستند. چه بهتر که شعری بشنویم با صدای ایشان که ما رو به یاد چیزی که ازش حرف میزنیم میندازه.
سیب و ستاره و زرمیخ، گوهر شبچراغ و شهرزاد قصه ها، دستگو دشنه و جگرگاه دریده سهراب، شکوفه بادام و نارنج تابناک، بوسه های وداع و کج و پیچ جاده بر کمرکش کو، فروشگاه ها و فرودگاه ها، دین و دشنام و دموکراسی و هر چیز زشت و ضروری، این همه چون شطحی خروشان در شط شعلور رگهایت جاریست. آنگاه که در گرگومیش سپید دم گردنت را بزنند، خون گرانبارت چون آتش فشانی سر بر می دارد. هر یک از این گدازه ها درست مثل واژه های تراش خورده شعرت، درست مثل واژه های تراش خورده آخرین غزلت، دقیقا بر جای خود خواهد نشست.
صدای هادی سعیدی کیاسری بود وقتی که برای شما شعر میخواند. اما صدای شاعر صدای تاریخ بی دروغ احساس است، احساسی که تجربه های گونگون رو از سر گذرانده، تجربه انقلاب، تجربه درگیری های اجتماعی، تجربه خیانت های برخی گروه های سیاسی، تجربه دفاع مقدس و تجربه های گونگون، اینا همه آمده مذاب شده در خون شاعر و نشسته بر کاغذ در قالب کلمات. حالا جایی که استاد رضا خضرایی، صدای عزیز و آشنای رادیو، برای شما شعر میخواند، از چه کسی؟ از یکی دیگر از شاعران مطرح و عزیز انقلاب، یعنی کسانی که در سالهای پس از انقلاب در عرصه شعر درخشیدند. یکی از اونها آقای سعید بیابانکی عزیز بود که از همکاران خوب ما در رادیو هم هستند. گاه گداری صدای ایشان رو هم میشنوید، اما حالا شعر ایشان با صدای استاد خضرایی شنیدن داره.
بگذار که این باغ درش گم شده باشد، گلهای ترش برگ و برش گم شده باشد، جز چشم براهی به چه دل خوش کند این باغ، گر قاصدک نام برش گم شده باشد، با باغ شب من کاش درش بسته بماند، ای کاش کلید سحرش گم شده باشد. بی اختر و ماه هست دلم مثل کسی که صندوقچه سیم و زرش گم شده باشد. شب تیره و تار است و بلا دیده و خاموش، انگار که قرص قمرش گم شده باشد. چاهیست همه ناله و دشتیست همه گرگ، خواب پدری که پسرش گم شده باشد. آن روز تو را یافتم افتاده و تنها، در هیبت نخلی که سرش گم شده باشد. پیچیده شمیمت همه جا ای تن بی سر، پیچیده شمیمت همه جا ای تن بی سر، چون شیشه عطری که درش گم شده باشد.
صدای جناب رضا خضرایی رو شنیدید هنگام که یکی از شعرهای معروف آقای سعید بیابانکی رو برای شما میخواند. برای بسیاری از شما این شعر آشناست، اما نقبی میزنم به خاطرات خودم به عنوان کسی که در عرصه مطبوعات فرهنگی از اوایل دهه 70 فعالیت داشته. به یاد میآورم، به شما هم بازگو میکنم که مثلا در روزنامه جمهوری اسلامی اون زمان در دهه 60، بازم کسایی که سن و سال بیشتری دارن به یاد می آورن، روزنامه جمهوری اسلامی در دهه 60 پناهگاهی شده بود برای هنرمندان و شاعران انقلاب. خیلی جالبه، واقعا به نظر من یه بخشی از تاریخ هنر و فرهنگ و ادب انقلاب اونجا شکل گرفت. اما چگونه؟ بدانید که بزرگ نمایی نمی کنم، یه ویژه‌نامه منتشر می شد در کنار روزنامه جمهوری اسلامی، برای اینکه نشون میداد اون موقع دغدغه فرهنگی وجود داشته. اون موقع مهندس موسوی بودند به عنوان سردبیر این روزنامه جمهوری اسلامی، و میدانید که صاحب امتیاز روزنامه جمهوری اسلامی هم کماکان خود مقام معظم رهبری بودند پیوسته در این سالها. اون دوره یه صحیفه منتشر میشد، صحیفه‌ای که اختصاص پیدا میکرد به موضوعات فرهنگی، ادبی و هنری. جدای از صحیفه که به نظر من یکی از سندهای مهم تاریخ فرهنگ و ادب و هنر انقلاب اسلامیه، برای اینکه به اونجا نگاه بکنید سندهایی رو پیدا میکنید در حوزه سینما، ادبیات، فعالیت‌های شاعران انقلاب رو اونجا آشکارا میبینید. خود روزنامه جمهوری اسلامی هم اون زمان اهتمامی داشت برای معرفی این شاعران. در خود روزنامه که ارگان حزب جمهوری اسلامی بود، یک روزنامه سیاسی بود، یک روزنامه انقلابی بود، یک روزنامه انتقادی بود، اما شما تصور بکنید و مقایسه بکنید با روزنامه‌هایی که امروز منتشر می‌شود، جای سر مقاله گاهی وقتا شعر یوسف علی میرشکاک چاپ می‌شد، شعر چاپ می‌شد، یعنی شعر جایگاه محترم خودش رو از همون جاها در سال‌های بعد از انقلاب پیدا کرد. شعر مثلا فرض کنید احمد عزیزی، قیصر امینپور و دیگران در جایگاه سر مقاله، یعنی اینقدر محترم دانسته می‌شد. بنابراین خود این فعالیت مطبوعاتی و اون ویژه‌نامه صحیفه، من یادم هست، حالا به شما مثال‌هایی میزنم که بدونید چقدر اهمیت داره. وقتی ما نگاه میکنیم به صحیفه، گفتگوی مفصلی اونجا من دیدم زمانی که مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودند، با ایشان گفتگو مفصلی صورت گرفته بود درباره سینما. برای خیلی ها که الان مسئول امور سینمایی هستن الهام بخشه، برای خیلی از اون کسانی که نشستن گفتن فسیل و این فیلم های باطله و مبتذل و پیش پا افتاده و فیلم های بنجل شبه کمدی، فیلم های شاخص و موفق ما هستن، تونستن تماشاگر رو به سینما برگردونن این حرفا یادشون بیاد و اون مصاحبه رو بخونن شاید خجالت بکشن. اون زمان مقام معظم رهبری تأکید آشکاری داشتن برای اینکه ما در سیاست‌های سینمایی به دنبال سرگرم سازی صرف نباشیم، بنابراین اصلا رد می‌کردن. در یکی از گفتگوهایی که چاپ شده در ویژنامه صحیفه جمهوری اسلامی، اساسا ایشان سینما رو به عنوان سرگرم سازی صرف رد کردن. اون چیزی که الان برخی از مسئولان سینمایی ما در این سالها بهش میبالن و پوزشو میدن، به نظر میرسد که با آرمانها، اندیشه‌ها و خلاصه برنامه‌ها و نقشه‌های فرنشینان اصلی انقلاب هم همخوانی هنوز پیدا نکرده. بنابراین از آن چه که باید کرد هزار کار دیگر باقی است. این نقبی که زدم به صحیفه و روزنامه جمهوری اسلامی برای این بود که از شما دعوت بکنم به بخش دوم پرونده شاعران انقلاب توجه کنید.
در بخش دوم پرونده به 5 شاعر مهم و تاثیرگذار در حوزه شعر انقلاب می‌پردازیم که با آثار خودشون به گسترش و تقویت ادبیات انقلابی کمک زیادی کردند. حمید سبزواری. حمید سبزواری به عنوان پدر شعر انقلاب شناخته میشه. اشعار او ساده و پر از احساسات عمیق و انقلابی بود و نقش مهمی در تقویت روحیه مردم داشت. آثار معروفی مثل خمینی امام و برخی زیده شهیدان راه خدا هنوز هم در یادها مونده و نشون دهنده عزم و اراده مردم در اون دوران پرشوره.
تو عاشقانه سفر کن، مگو که کشتی از این موج بر کران نرود، که بر دماغ خرد هرگز این گمان نرود. در آن سفینه که سکان به دست نوح در است، امید ساحل مقصود از میان نرود.
قیصر امینپور، یکی از شاعران برجسته‌ای که با اشعارش تونست صدای نسل جوان انقلابی باشه. اون با استفاده از زبانی ساده و صمیمی موضوعاتی مثل عشق، مبارزه و آزادی رو به شیوهی جدید و زیبا بیان کرد. مجموعه شعر تنفس صبح از آثار مهم این شاعر در دوران انقلاب به حساب میاد.
روز طلوع خورشید از جیب کودکان دبستانی، روزی که باغ سبز الفبا، روزی که مشق آب عمومیست، دریا و آفتاب در انحصار چشم کسی نیست، روزی که آسمان در حسرت ستاره نباشد، روزی که آرزوی چنین روزی محتاج استعاره نباشد.
سلمان هراتی.
بالش من سنگین بود از عشقهای من، با گوشه زمخت لحافم عشقهایم را می سپردم.
از دیگر شاعران تأثیرگذار انقلاب که اشعارش پر از آرمانگرایی و عشق به وطن بود، سلمان هراتی بود. هراتی بیشتر به عنوان یک شاعر اجتماعی و سیاسی شناخته میشه و آثارش اغلب درباره جنگ، مقاومت و درد و رنج مردم بوده. اشعارش مثل از آسمان سبز همیشه یادآور روزهای پر از امید و مبارزه است. علیرضا قصبه.
فرقی نمی کند که کجاییست لهجت، اترک سلام، کرخ سلام و عرس سلام. صبح بلوچ، نیم شب کرد و ترکمن، صبح خلیج فارس، روب تبس سلام.
یکی از شاعران جوان و پرشور دوران انقلاب که به خاطر اشعار حماسی و مذهبیش شناخته شده، قزوه با زبانی صریح و حماسی موضوعات مقاومت، ایثار و شهادت رو به تصویر میکشید و آثارش در تقویت روحیه و انگیزه رزمندگان و مردم نقش بسزایی داشت. این شاعران با استفاده از قدرت کلمات نه تنها پیام‌های انقلاب رو منتقل کردند، بلکه به کمک آثارشون روحیه مردم رو بالا بردند و به استقامت و پایداری در مسیر مبارزه کمک زیادی کردند. شعر انقلاب زنده و